اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 9 ماه دل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، توجه کنید به خبرهای این ساعت.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. منابع مردمی در پروان مدعی اند که طالبان دو روز پس از بازگشت 3 تن از باشندگان ولسوالی سید خیل این ولایت، آنان را به گونه فجیع شکنجه کرده و با ضربه گلوله کشته شده اند. یک باشنده ولایت پروان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، ناوقت روز یکشنبه 26 جنوری به صدای آمریکا گفت که این افراد سید اکبر، نورالرحمن و عبدالحکیم نام داشتند و از باشندگان روستای چنکه بالای ولسوالی سید خیل بودند. با گفته این باشنده محل، ماموران استخبارات طالبان روز جمعه 2 تن از این افراد را از سید خیل و 1 تن دیگر آنان را از کابل بازداشت کرده و به جای نامعلوم منتقل کردند. با گفته این منبع، بستگان این افراد دو روز پس از بازگشت آنان اجسادشان را از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل یافتند. بستگان این قربانیان گفتند که این افراد عضو نیروهای امنیتی در حکومت پیشین افغانستان بوده و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان کدام مصروفیت نداشته و در زادگاهشان مصروف کارهای کشاورزی بودند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک سرباز سابق کانادایی که در افغانستان اسیر بود، بر روز یکشنبه 7 ماه دل پس از گذراندن نزدیک به 2.5 ماه در زندان با میانجیگری قطر آزاد شد. با گزارش رویترز، دیوید لاوری در 11 نوامبر 2024 در کابل دستگیر شد، اما افزوده است که دلیل بازداشت وی هنوز مشخص نیست. شبکه انتقال کهنه سربازان کانادایی که دیوید لاوری با این شبکه کار می‌کرد، قبلا گفته بود که این سرباز سابق هر از گاهی برای اهداف بشر دوستانه به کابل سفر می‌کند. از سوی هم ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که با دیوید لاوری صحبت کرده است و او وارد قطر شده است. وی از همکاری و میانجیگری همتای قطری خود در این زمینه سپاسگزاری کرد. طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکردند. این در حالی است که طالبان هفته گذشته 2 زندانی آمریکایی را با یک عضوشان که در ایالات متحده زندانی بود مبادله کردند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان دیروز دوشنبه 8 ماه دل در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که این کمپاین در کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، کابل، بغلان، هرات و بادغیس و روز یکشنبه راه اندازی شد. از مدت بدین سو کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شوند و کودکان عمدتاً در مساجد واکسین دریافت می کنند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشده اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز 27 ماه جنوری گفته است که تاجیکستان باید روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. این در حال است که تاجیکستان ماه گذشته 10 مهاجر افغان را دوباره به افغانستان فرستاد. از سالهای 1990 بدین سو هزاران افغان از جنگ و آزار و اذیت در افغانستان فرار کرده و به تاجیکستان پناه برده اند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از برگشت اجباری حداقل 80 مهاجر افغان در ماه دسامبر سال 2024 آگاهی دارد که اکثریتشان اسناد معتبر و کارت‌های مهاجرت داشتند. گروه‌های حقوق بشری هشدار داده گفتند که مهاجرانی که به افغانستان برگشت داده شدند در معرض آزار و اذیت و شکنجه قرار دارند. ادامه مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر، دیروز دوشنبه 27 ماه جنوری به ایالات متحده در مورد اقدامات انتقام جویانه این کشور در مقابل بازداشت شهروندان آمریکا در افغانستان هشدار داد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با تازگی با انتقاد شدید از طالبان در افغانستان گفته است که اگر این گروه شماره بیشتر شهروندان آمریکا را گروگان گرفته باشد، باید پاداش بزرگ روی رهبران ارشد این گروه گذاشته شود. روبیو روز شنبه 25 جنوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که همین اکنون شنیدم که طالبان شماره بیشتری از آمریکایی‌ها را نسبت به آنچه که گزارش شده نگه داشتند. اگر این واقعیت داشته باشد، ما باید فوراً انعام بسیار بزرگ بر رهبران ارشد آنان یعنی طالبان بگذاریم. شاید انعام حتی بزرگتر از آنچه که بر بن لادن گذاشته بودیم. شاهین در واکنش به این اظهارات روبیو در یک تبصره نوشتاری به صدای آمریکا گفت: پالیسی ما این است تا از طریق اقدامات صلح‌آمیز به یک راه حل برسیم. اما او افزود که در مقابل فشار و پرخاشگری، جهاد مردم افغانستان در چندین دهه اخیر درسی است که باید همگان از آن بیاموزند. این در حالی است که وزارت امور خارجه حکومت طالبان 21 ماه جنوری از تبادله زندانیان میان این گروه و ایالات متحده آمریکا خبر داده، گفت در بدل رهایی یک زندانی، این گروه شماری از شهروندان آمریکا را از بند آزاد کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. چین واردات حیوانات و پرندگان از چندین کشور به شمول افغانستان را ممنوع کرد. چین به هدف جلوگیری از سرایت بیماری ها از حیوانات به انسان، واردات حیوانات و پرندگان از چندین کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی از جمله افغانستان را ممنوع کرده است. چین اعلام کرد برای جلوگیری از شیوع بیماری های ساری پوستی در گوسفندان و بزها، واردات گوسفند و بز و گوشت این حیوانات از افغانستان، پاکستان، فلسطین، نیپال و بنگلادش را متوقف کرده است. این کشور در حال این محدودیت را وضع کرده که سازمان جهانی صحت از شیوع برخی از بیماری‌های ساری در کشورهای مختلف خبر داد. بر اساس محدودیت تازه اعمال شده، چین واردات گوشت از کشورهای بزرگ تولید کننده گوشت مثل گانا، قطر، سومالیا، کانگو، نایجریا، مصر، بلغاریا و سایر کشورها و نیز واردات گوشت خوک از آلمان را ممنوع کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیروزی مجدد الکساندر لوکاشینکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را تبریک گفت. پوتین در یک پیام تبریکی به لوکاشینکو گفته است: پیروزی مقتدرانه در انتخابات نشان دهنده اقتدار بالای سیاسی شما و حمایت بی قید و شرط مردم از دولت بلاروس است. پوتین همچنین افزوده است که او و لوکاشینکو نقش مهمی در تقویت روابط دوستانه میان مسکو و مینسک داشتند. با گفته وی، روسیه و بلاروس به همکاری نزدیک خود برای تقویت همکاری‌های چند جانبه ادامه خواهند داد. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس صبح روز دوشنبه اعلام کرد که لوکاشینکو 86.8% درصد آرا در انتخابات روز یکشنبه را به دست آورده است. کشورهای غربی این انتخابات را رد کرده و آن را شرم‌آور و غیر منصفانه خوانده است. قصر سفید میگوید که کلمبیا با شرایط دونالد ترامپ در مورد انتقال مهاجران به این کشور موافقت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یکشنبه در واکنش به امتناع کلمبیا از پذیرش دو پرواز حامل مهاجران اخراج شده از آمریکا، تحریم‌هایی را از جمله وضع تعرفه 25% بر کلمبیا اعلام کرد. قصر سفید در بیانیه گفته است که اکنون کلمبیا با تمام شرایط از جمله پذیرش بدون محدودیت تمام مهاجران غیر قانونی اخراج شده از ایالات متحده و حتی با تیاره‌های نظامی آمریکا بدون هیچ گونه محدودیت یا تأخیر موافقت کرده است. در بیانیه آمده است که در صورتی که کلمبیا به این توافق پابند نباشد، تعرفه‌ها و تحریم‌ها را امضا خواهد کرد. قصر سفید گفته است که ممنوعیت سفر مقامات دولتی کلمبیا و نیز محدودیت‌های صدور ویزا برای متحدین و حامیان آنها تا زمان اجرای نخستین پرواز باقی خواهد ماند. وزارت خارجه کلمبیا با نشر بیانیه این موضوع را تایید کرده و افزوده است که این کشور از مهاجران اخراج شده پذیرایی می‌کند. اسرائیل برای این بار به فلسطینیان اجازه داد و خانه‌های ویران شده خود در شمال غزه بازگردند. این مجوز پس از اجرایی شدن آتش بس شکننده میان اسرائیل و حماس داده شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که ساعت 7 صبح دیروز دوشنبه، هزاران فلسطینی از طریق دهلیز نتساریم وارد شمال غزه شدند. برگشت فلسطینی‌ها به شمال غزه قرار بود از چند روز پیش آغاز شود، اما اختلافات بر سر تبادل گروگان‌های اسرائیلی و اسرای فلسطینی پس از آتش بس این روند را به تأخیر انداخت. جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه حدود 15 ماه طول کشید که طی آن ده ها هزار نفر کشته و بخش زیادی از غزه ویران شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. گوشه از فرهنگ و هنر غنی افغانستان در یک موزیم هنری در ایالات متحده امریکا در یک نمایشگاه دائمی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه دائمی شامل بیش از 10 اثر خوشنویسی، میناتوری، قالین دستباف افغانستان و آثار مدرن کارهای چوبی از مرادخانی کابل و تابلوهای خوشنویسی می باشد. ظفر بامیانی در این مورد گزارشی دارد که با هم مشنویم.
هرچند این روزها که هنر و فرهنگ افغانستان در سایه جبر و ستم خاموش شده است، اما اینجا در موزیم واتسورث اتونیوم ایالت کنیدیکت در امریکا صدای جاودان این سرزمین همچنان تنین انداز است. این اتاق با بیش از 10 اثر هنری ناب داستانی از تمدن، زیبایی، فرهنگ و هنر افغانستان را روایت می کند. قالین دستباف رنگارنگ که هر گرهی آن روایتگر سالها تاریخ و عشق است، در کنار خطوط نستعلیق دوران سلطان حسین بایقرا بازتاب دهنده اوج هنر در عصر طلایی افغانستان هستند.
آثاری که در این موزیم قرار داره، بل خصوص آثارهای اسلامی از دورهای مختلف، از کشورهای مختلف اسلامی به دست آمده و همچنان گمان میره که در حدود 10 یا بیشتر آثار باشه که در هرات افغانستان تولید شده و در زمان سلطان حسین با اقرا باشه و زمان تیموری ها با وجود آمدن که ما نمونه های مختلفش اینجا داریم، همچنان با کیفیت بسیار بالا تولید شده و شما بیشتر معلوم است که در اون زمان سلطان حسین با اقرا یک تعداد زیاد از هنرمندان از کشورهای مختلف در کنار هم جمع کردن، در هرات آوردن، یک مکتب بسیار قوی تشکیل کردن که هنرهای بسیار با کیفیت تولید کردن در اون دوره.
این آثار از نقاشه های مینیاتوری تا جالیکاری های چوبی مرادخانی کابل، هر کدام گوشه ای از تاریخ و فرهنگ افغانستان را زنده نگه داشتند. یک بازدید کننده این موزیم که سالها پیش به ولایات هرات، بامیان، کابل و مزار شریف سفر کرده است میگوید بازدید از این نمایشگاه خاطرات گذشتهش در افغانستان را دوباره زنده کرد.
از هرات به مزار شریف رفتم، بعد به کابل و سپس به بامیان. در بامیان تماشای مجسمه های بودایی که بسیار زیبا بودند و شنیدن صدای زیبای آذان واقعا تجربه شگفت انگیز بود. وقتی آنجا قدم می زدم همه آن زیبایی هایی که دیده بودم برایم یادآوری شد. خیلی خوشحالم که این نمایشگاه را اینجا دیدم.
این نمایشگاه نه تنها یک پنجره به گذشته پرشکوه افغانستان است، بلکه فرصت برای جهانیان به خصوص مسلمانان مقیم امریکا است تا با میراث غنی کشورهای اسلامی نیز آشنا شوند.
این نمایشگاه آموزشی هم است و باعث می شود قدردانی عمیق‌تری داشته باشیم وقتی می بینیم ویدیوهای از نحوه بافت این فرش ها یا آماده سازی کاشی ها و اینکه چگونه هنرمندان و صنعتگران با صبر و دقت برای ساعت ها، روزها، هفته ها، ماه ها و حتی سال ها روی این شاهکار کار می کنند. با عنوان یک مسلمان خیلی خوشحال کننده است که این جنبه از دین و هنر ما اینجا تجلی پیدا کرده و به جامعه گسترده تر منتقل شده است.
موزیم واتسورث اتونیوم در شهر هارفورد ایالت کنیدیکت در ایالات متحده امریکا در میان 35,000 موزیم 18th موزیم غنی از آثار مختلف از کشورهای مختلف دنیاست.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
هایدی مایرز وکیل مهاجرت میگوید که فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تعلیق روند مهاجرت به امریکا بر پروسه مهاجرت خاص به امریکا یا SIV و افراد دارای کارت اقامت دائمی در ایالات متحده یا گرین کارت تأثیر ندارد، اما طی مراحل درخواست های P1 و P2 برای مدت 4 آینده به طور کل به تعلیق درآمدند. هایدی مایرز در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد فرمان اجرایی دونالد ترامپ در مورد پناهندگان چنین توضیح داد.
پروسه تعلیق طی مراحل درخواست های پناهندگی به این معنا است که تمام پروسه های پناهندگی به امریکا به تعلیق درآمده است. این به این معنا است که آن عده از افغان هایی که درخواست های پناهندگیشان قبول شده بود و در طی مراحل قرار داشت و پروازهایشان تنظیم شده بود، پروازهایشان لغو و طی مراحل درخواست هایشان به تعلیق درآمده است. بدین ترتیب فرمان اجرایی ترامپ همه درخواست های پناهندگی افغان ها را متاثر کرده است. اما این فرمان اجرایی ترامپ بر آمدن نزدیکان اتباع امریکایی و کسانی که به ویزه های خاص مهاجرت یا SIV به امریکا می آیند تاثیر ندارد. به طور مثال در مورد آن دسته از درخواست های SIV که برای مدت بیشتر از 9 ماه در حالت تعلیق بودند، یک حکم محکمه در واشنگتن DC موجود است که از حکومت می خواهد این درخواست ها را طی مراحل کند. متوقف شدن پروسه پناهندگی بر نزدیکان اتباع امریکایی مثل همسر، فرزند و همین طور نزدیکان افراد دارنده اقامت دائمی SIV و سایر کاتگوری ها تاثیر ندارد، فقط طی مراحل درخواست های پناهندگی به امریکا تعلیق شدند.
بنای پناهجویان ایالات متحده به فرمان تازه جمهور ترامپ برای 90 روز بالت تعلیق در آمده است. برای کسایی که داخل امریکا به عنوان پناهجو شدند چی معنی دارد؟
اگر به دوره اول حکومت ترامپ رجوع کنیم، پروسه پناهندگی در کل مسدود شده بود و ما اکنون انتظار داریم که رئیس جمهور به خاطر قدرت اجرایی خود می تواند تصمیم بگیرد که چه تعداد افراد به عنوان پناهنده تا یک سال داخل خاک امریکا شود. ما در دوره اول ترامپ دیدیم که رقم ورود پناهندگان به کمترین سطح رسید و در این حال کارمندان بخش اجراعات آن نیز کم شدند. وزارت خارجه و سایر نهادهای مربوط پروسه پناهندگی نیز کاهش یافتند. اگر کارمندان کافی برای اجراعات روی درخواست ها نباشد، هیچ کار پیش نمی رود. اکنون فرمان اجرایی ترامپ تا حد در قسمت تعلیق شدن این برنامه استثناء قائل شده است. وزرای خارجه، دفاع و امنیت داخلی برای برخی از درخواست های انفرادی می توانند استثناء قائل شوند، اما مطمئن نیستم که آنها از همچو صلاحیت خود استفاده خواهند کرد یا خیر.
شما از افغانها از طریق سرحد مکسیکو و امریکا به طور غیرقانونی داخل ایالات متحده شدند. فرمان تازه بر وضعیت افغانها چی تأثیر دارد؟
فرمان اجرایی بر درخواست های آنان تأثیر ندارد، به خاطر که پروسه طی مراحل مربوط کسانی می شود که در خارج از امریکا می باشند. وقتی این افراد داخل خاک امریکا شدند، درخواست های پناهندگی دارند و مطابق یک قانون جداگانه با آنان رفتار می شود.
شما از نزدیک با کیسای SIV و P1 و P2 کار میکنین. فرمان رئیس جمهور ترامپ در قبال پناهجویان بر از اینو چی معنی داره و چی پیامد بر موقف کیسای P1 و P2 خواهد داشت؟
This means that if you have a P1 or a P2 case، به این معنا که اگر کسی کیس P1 و P2 داشته باشد، در اصل آنها الی 4 سال آینده به امریکا آمده نمی توانند. به این معنا که روی درخواست این افراد کار نمی شود، بجز آنکه وزارت داخله، خارجه و امنیت بخواهد یکی از این درخواست ها را استثناء قرار دهد. اما طی مراحل درخواست های SIV ادامه می یابد. اما در دوره قبلی حکومت ترامپ ما شاهد بودیم که کارمندان در بخش مهاجرت استخدام نمی شدند و دیپلمات های جدید نبودند. اکثر کارمندان تقاعد کردند یا وظایف خود را ترک کردند. ما در بخش پروسه مهاجرت و غیر مهاجرت با پروسه بسیار بطی روبرو بودیم و در کل منجمد شده بود. دلیل آن کمبود عدم اجازه استخدام کارمندان برای اجراعات پروسه مهاجرت بود. اکنون در دور دوم حکومت ترامپ نیز ما شاهد این وضعیت خواهیم بود و توقع بطی شدن پروسه می رود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اولین سخنرانی خود خطاب به ملت به عنوان 47مین رئیس جمهوری این کشور گفت با اطمینان و خوشبینی به ریاست جمهوری باز می‌گردم که ما در آغاز دوره جدید و هیجان انگیز موفقیت ملی هستیم. ای گفت آزادی های ما و سرنوشت با شکوه ملت ما دیگر انکار نخواهد شد و ما فوراً یک پارچگی، شایستگی و وفاداری حکومت امریکا را احیا خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت سفر برای بازپسگیری جمهوری ما سفر آسان نبوده است. و یفزود همین چند ماه پیش در یک میدان زیبای پنسیلوانیا گلوله یک قاتل گوشم را زخمی کرد. اما من در آن زمان احساس میکردم و حتی بیشتر معتقدم که زندگی من بنا به دلیل نجات یافته است. من را خدا نجات داد تا دوباره امریکا را بزرگ بسازم. به همین دلیل است که هر روز ما با هدف و سرعت حرکت خواهیم کرد تا امید، رفاه، امنیت و آرامش را برای اتباعی کشور از هر نژاد، مذهب، رنگ و آیین بازگردانیم. رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که دوره ریاست جمهوری خود را با امضای یک سلسله از فرامین اجرایی برای شروع بازسازی کامل امریکا و انقلاب عقل سلیم آغاز خواهد کرد. ابتدا رئیس جمهور ترامپ در سرحد جنوبی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. این زمان بازگرداندن میلیون ها بیگانه جنایتکار را به مکانهایی که از آنجا آمدند آغاز میکند. رئیس جمهور ترامپ کارتل های مواد مخدر را به عنوان سازمان های تروریستی خارجی معرفی کرد. در تلاش برای کاهش تورم، رئیس جمهور ترامپ برای تسریع استخراج نفت و گاز طبیعی امریکا وضعیت اضطراری انرژی ملی را اعلام نمود. ای گفت امریکا یک بار دیگر یک کشور تولید کننده خواهد بود و ما چیزی داریم که هیچ کشور تولید کننده دیگری هرگز نخواهد داشت. بیشترین مقدار نفت و گاز در بین کشورهای روی زمین و ما از آن استفاده خواهیم کرد. رئیس جمهور ترامپ متعهد شد و گفت مانند سال 2017 ما دوباره قوی ترین اردویی را که جهان تا کنون دیده است خواهیم داشت. ای افزود ما موفقیت خود را نه تنها با نبردهایی که برنده می شویم بلکه با جنگ هایی که به پایان می رسانیم نیز می سنجیم و شاید مهمتر از همه جنگ هایی که هرگز وارد آن نمی شویم. رئیس جمهور ترامپ گفت امریکا جایگاه شایسته خود را به عنوان بزرگترین، قدرتمندترین و محترمترین ملت روی زمین پس خواهد گرفت و تحسین تمام جهان را برمی انگیزد. ما شجاعانه خواهیم ایستاد، سربلند زندگی خواهیم کرد، جسورانه رویا خواهیم دید و هیچ چیز مانع ما نخواهد شد، زیرا ما امریکایی هستیم. آینده از آن ماست و دوران طلایی ما تازه آغاز شده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از مصر و اردن خواست که مهاجرین فلسطینی بیشتر را بپذیرند. با این حال اسرائیل امروز برای اولین بار اجازه برگشت به هزاران بیجا شده فلسطینی را به شمال غزه داد. گزارش آرش عرب اسدی را از نجیبه خلیل مشنوید.
صدها فلسطینی بیجا شده در غزه جمع شدند و برای به دست آوردن نان و آب پاک تلاش می کنند. مردم در اینجا میگویند که انتظار دارند به منازلشان در شمال برگردند. در تازه ترین گزارش اسرائیل امروز دوشنبه برای اولین بار پس از جنگ 15 ماهه به هزاران فلسطینی اجازه برگشت به مناطق تخریب شده ایشان در شمال باریکه غزه را داد. اجازه برگشت باشندگان به شمال غزه برای 2 روز به دلیل اختلاف بین حماس و اسرائیل به تعویق افتاد که گفته شد حماس ترتیب گروگان‌هایی را که در بدل صدها اسیر فلسطینی آزاد کرده تغییر داده است. اما میانجیگران به زودی این اختلاف را حل کردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مایل است ببیند که بازیگران منطقه‌ای نقش بزرگتری در قبولی پناهجویان داشته باشند تا غزه سر از نو ساخته شود و می افزاید
می خواهم ببینم مصر و اردن مردم را قبول کنند. منظورم این است که شما احتمالاً در مورد 1.5 میلیون نفر صحبت می کنید و ما تازه همه چیز را پاک کردیم. یک چیز باید اتفاق بیفتد. در حال حاضر به معنای واقعی کلمه یک ساحه تخریب شده است. تقریباً همه چیز تخریب شده.
اما اردن پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ را رد کرده و ایمن صفادی وزیر امور خارجه این کشور به خبرنگاران گفت که موقف اردن در برابر هر گونه بجای شدن فلسطینی ها از غزه تزلزل ناپذیر است. وزارت خارجه مصر نیز گفت که هر گونه بجا شدن فلسطینی ها از سرزمینشان را هم در کوتاه مدت یا بلند مدت قاطعانه رد می کند. اظهارات ترامپ یک روز پس از آن بیان شد که حماس 4 سرباز زن را به عنوان بخشی از توافق آتش بس اخیر با اسرائیل آزاد کرد. در عوض اسرائیل 200 اسیر فلسطینی را آزاد کرد که 121 نفر در حال سپری کردن حبس ابد بودند. در اخیر هفته‌ای که گذشت، ترامپ با لغو تصمیم اداره بایدن همچنین گفت که ارسال بمب‌های 907 کیلوگرمی به اسرائیل را متوقف می‌سازد. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل از دونالد ترامپ سپاسگزاری کرد و گفت:
رئیس جمهور ترامپ تشکر از این که با وعده خود مبنی بر فراهم کردن وسایل مورد نیاز اسرائیل برای دفاع از خود، مقابله با دشمنان مشترک و تضمین آینده سرشار از صلح و رفاه عمل کردید.
توافق آتش بس شکننده بین اسرائیل و حماس اکنون وارد دومین هفته می شود و کمیته بین المللی نجات می گوید در 15 ماه گذشته جنگ تقریباً 90% از جمعیت غزه را آواره ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اکنون که رژیم بشار اسد در سوریه پایان یافته، گروه های کمک به گروگان ها و خانواده آستین تایس خبرنگار لادرک امریکایی در جستجوی وی در دمشق هستند. آنان برای دریافت این خبرنگار به زندان های متروک نیست سر زدند. توجه کنید به جزئیات بیشتر این گزارش.
اعضای گروه کمک رسان جهانی به گروگان ها یا هاستیج اید ورلد واید با چراغ و کمره ها یک مرکز توقیف قبلی را در دمشق پایتخت سوریه جستجو می کنند. آنها در جستجوی نشانه های از آستین تایس، یک ژورنالیست آمریکایی هستند که در سال 2012 در یک نقطه تلاشی اسیر شده بود. نزار زکا عضو گروه کمک به گروگانان در سراسر جهان میگوید آنها در پای نوشته های روی دیوارهای این زندانند که به زبان انگلیسی چیز نوشته شده باشد. زاکا اضافه می کند که او نمی داند که مردم چگونه زنده مانده اند. در یکی از تأسیسات متروکه گروه امدادرسان نوشته را روی دیوار یافتند که خانواده تایس باور دارد که از آستین به جا مانده است. عضو این گروه نجات بعداً دبرا تایسر مادر او را برای دیدن این نشانه ها برد. از زمان سقوط دولت رئیس جمهور بشار الاسد در اوایل ماه دسامبر، گروه امدادرسان جهانی گروگان ها ساختمان ها را در سراسر دمشق برای یافتن تایس و اسایرین که معتقدند در سوریه نگهداری می شوند جستجو کرده است. جستجوی آستین تایس شدت گرفته است. درست قبل از سقوط رژیم، خانواده تایس اعلام کردند که آنها شواهد را تایید کردند که آستین در دمشق نگهداری شده است. راجر کارستنز، فرستاده ویژه دولت بایدن در امور گروگانگیری در اواخر ماه دسامبر، همراه با سایر مقام‌های آمریکایی به دمشق سفر کرد. دبرا تایس که از عدم پیشرفت ایالات متحده آمریکا برای یافتن تایس مایوس شده بود، این هفته به سوریه برگشت تا پسرش را جستجو کند. با اداره دونالد ترامپ اعتماد دارد تا در آوردن پسرش به خانه کمک کند.
مهمتر از همه این است که پسر من کجاست؟ پسرم نزد کی اسیر است؟ این مهم نیست که او در سال 2018 یا 2012 کجا بود. این واقعا مهم نیست.
رئیس جمهور ترامپ آدم بولر کارشناس امور شرق میانه را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور گروگانگیری و کار با خانواده های مانند تایس نامزد کرده است، اما در حال حاضر در دمشق جستجو برای این ژورنالیست ادامه دارد. نزار زکا عضو گروه امدادرسان جهانی برای گروگانان ابراز داشت:
خانه های امنیتی در دمشق وجود دارد که باید آستان را در آنها جستجو کنیم. نیاز است که برای یافتن شواهد یا داشتهای اکثر شفاخانه ها را بررسی کنیم.
دبرا تایس می گوید خانواده منتظر روز است که آستان آزاد شود.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفت شام ادامه خواهد داشت. تا هفت شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.